بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسقطات خیار حیوان بود. عرض کردیم یکی از مسقطات خیار حیوان تصرف در مبیع و در اون حیوانه. در وهله اول استدلال فرمودند بر این که فی الجمله خیار حیوان با تصرف در اون حیوان ساقط میشه. البته در این که تصرف به چه کیفیتی باشه، آیا مطلق تصرف مسقط خیار حیوانه یا تصرفی که دال بر رضایت به بیع باشه، یا تصرف مغیر عین مسقطه، یعنی تصرف به گونه ای باشد که اون عین را تغییر بده، یا این که نه باز مطلق تصرف مسقط خیار است، در این اختلافه. اما فی الجمله اصل این که تصرف مسقط خیار حیوانه مورد قبول همه، ادله‌ای بر این مدعا اقامه شده که چند روایت که بر این مطلب دلالت میکنه را دیروز عرض کردیم. ادعای اجماع هم شده بود که عرض کردیم این اجماع، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه هست. غیر از این دو دلیل، در تذکر مرحوم علامه یک دلیل دیگری اقامه کرده غیر از این روایات و اجماع، یک دلیل سومی اقامه کرده ایشون. ایشون فرموده است که تصرف مسقط خیار حیوانه به دلیل این که خود این تصرف دلیل بر رضایته، یا در جای دیگری تعبیر کرده اند به این که تصرف دلیل بر رضایت به لزوم عقده. یعنی همین که کسی می رود در این حیوان تصرف انجام می دهد، این نمی شود الا این که بگوییم این به این بیع راضی شده و این نقل و انتقال را پذیرفته، این که این حیوان به ملک او منتقل شده و ثمن از ملک او خارج شده. به عبارت باز دقیق تر، تصرفی که شخص در حیوان و اون مبیع انجام می دهد، این تصرف از حیث مالک بودن خودشه، چون خودش را مالک می داند تصرف می کنه. لذا وقتی که تصرف می کنه، این دلیل به این است که این به این عقد راضیه. بنابراین دیگه وجهی ندارد که خیار حیوان و حق فسخ باقی بمانه. مرحوم شیخ بعد از نقل این عرض به حضور شما علیکم السلام، ادله که سه دلیل مجموعاً اقامه شد بر این که تصرف مسقط خیار حیوانه: یک، اجماع، دو، روایات، و سه، این دلیلی که مرحوم علامه ذکر کردن که التصرف دلیل الرضا به لزوم العقد. مرحوم شیخ با استفاده از صحیحه ابن رعاب که در این صحیحه آمده بود فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَا حَدَثًا، خود این روایت را تحلیل میکنن، این که ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، منظور از این حدث چیه؟ این که در کلام امام علیه السلام آمده است مشتری در اون مبیعی که خریده احداث یک حدث بکنه، تارتن مراد به حدث مطلق تصرف، این یک احتمال در معنای حدث یعنی مطلق تصرف، منتها تصرفی که لا یجوز لغیر المالک الا برضا المالک، تصرفی که در حالت عادی غیر مالک نمیتونه انجام بده، اگر بخواد دیگری انجام بده حتما باید با اجازه مالک باشه. مراد از حدث مطلق تصرفه. خب اگر این معنا باشه منظور از حدث، لازمه این معنا برای حدث این است که هر نحوه به خدمت گرفتن این مملوک مسقط باشه. مثلا فرض کنید اگر اون چرا که خریده یک جاریه باشه، یک کنیز باشه، خب این شخص به این کنیز بگه برو برای من آب بیار، این یه نحوه استخدام این مملوکه، به خدمت گرفتن این مملوکه، این جائز نیست. و اگر انجام بده در حقیقت یعنی خیار حیوان و خیار خودش را ثابت کرد. و حتی بالاتر ادعا میکنن، حتی تصرفی که استخدام هم نباشه، این که برداره مثلا یک زینی را روی پشت اسب یا پشت اون چهارپا قرار بده، خود قرار دادن زین بر پشت اسب درست استخدام نیست، اما یه نحوه تصرف. پس اگر ما هدفی که در روایت وارد شده یک معنای وسیع این چنینی براش در نظر بگیریم، لازمش این است که مطلق تصرفات، البته هر تصرفی که بدون رضایت مالک جایز نیست. اگر فرض بفرمایید این حیوان مال این شخص نبود، معامله نکرده بود، میتونست برداره زین رو بذاره رو پشت اون اسب؟ این کار رو نمیتونست بکنه. پس حالا که این کار رو میکنه معلومه که به این بیع و به این معامله ای که انجام داده رضایت داره. خب این یه معنای بسیار عامیه برای هدف، طبق این معنا مطلق التصرف مطلقاً لل خیار. تقریبا به یه چیزی شبیه این مرحوم علامه در تذکره هم تصریح فرموده اند که ایشون با همین نظر موافقن، که حالا عبارتشون رو میخونیم: و نقل قولی که از بعض شافعیه کردن و پاسخی که مرحوم علامه به بعض شافعیه دادن، مجموعاً ایشون هم با این نظر موافقن که منظور از حدث در روایت مطلق التصرف. این یک نظر. چیه؟ احسن، یکی از اشکالاتی که شیخ میکنن همینه. مرحوم شیخ به این نظر چهار اشکال میکنن. به این نظر چهار اشکال دارن که این نظر نظر درستی نیست. اشکال اولی که مرحوم شیخ میکنن این است که اصلا ما از کلمه حدث که در روایت آمده چنین معنایی را نمیفهمیم. ما این که امام فرموده اند فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا، چنین معنای وسیعی از کلمه حدث فهمیده نمیشه که هر تصرفی چه دال بر رضایت به وی باشد چه نباشد. مطلق التصرف مسقط خیار حیوان باشه. چنین معنایی از لفظ حدث متبادر نیست. این اشکال اول، عدم و تبادر ذلک المعنا من لفظ حدث. بله؟ نه، ان احدث حدثن این یوجب سقوط الخیار. آیا ما واقعا از معنای حدث اینو میفهمیم؟ ما از معنای حدث این میفهمیم هر نوع تصرفی ولو این که دلالت بر رضایت به وی هم نداشته باشه، شما این معنا رو از حدث میفهمیم؟ این مطلق التصرف یعنی اعم از این که دال بر رضایت به لزوم عقل باشد یا نباشد. شما واقعا این معنا رو میفهمید از حدث؟ چنین معنای متبادر نیست. نه نمیشه، این تبادر دیگه یه چیزیست که باید به هر حال به ذهن نوع به اصطلاح انسانها اونم اذهان سلیم و از واقع سلیم برسه. اینجور نیست که حالا تبادر هر چیزی بشه برای هر معنای ادعای تبادر کرد. امن از شما این سوال جواب بدید، امن از این که دال به رضایت به لزوم عقل باشد و نباشد، یعنی آیا از کلام امام، از این کلمه حدث که در این روایت آمده، شما اینو میفهمید که تصرف ولو دال بر رضایت به لزوم عقل نباشه مسقطه؟ شما اینو از این روایت میفهمید؟ حداقلش اینه که میگه ما اینو نمیفهمیم. نمیگیم حتما این نیست، حتما دلالت دارد بر این که باید دال بر رضایت به لزوم عقل بشه. حداقلش اینه، ما این طرفش رو نمیفهمیم. پس تا حالا غیر از این ما چی میگفتیم؟ خواب بودی یا گوش بده، ما تا حالا پس داریم چی بحث میکنیم؟ نه ایشون چیزی رو میگه میگه تبادر. نه من از ایشون وقتی خیلی خوب، اگه ایشون میگفت متبادر اینه حرفی نبود. من ازشون دارم سوال میکنم آیا چنین معنایی رو شما میفهمید؟ میمونه که ولو تصرف دال بر رضایت به لزوم نباشه، اینو میفهمید شما؟ گیر میکنه دیگه. همینه دیگه. ببینید اون بله، یه وقت میگه آقا چرا میگید متبادر این نیست؟ عکسش رو میاد ادعا میکنه دیگه، متبادر این معنای عامه. خب بله اینا وجدانی هست و به هر حال با توجه به ذهن عرف و ارتکازات و عرفی آدم یه چیزی رو متوجه. اما این که تو این مرحله من سوال میکنم آیا شما این به ذهنتون متبادر میشه، خودش میمونه. اشکال دومی که مطرح میکنم که هر تصرفی دال بر رضایت به لزوم عقد نیست، در حالی که ما در یک روایت داریم، نه حالا این روایت، یکی از روایت ها این بود فذالک رضاً منه، یعنی در بیان امام تصرف را رضایت دانسته بود. یعنی اینجور نیست که هر تصرفی بتواند مسقط باشد. تو بعضی روایات این بیان آمده، ما انسان این رو میتونه از بعضی روایات بفهمه که یک نحوه تصرفی که دلالت بر رضایت به لزوم عقد داشته باشه و تصریح شده تو عبارت روایت فذالک رضاً منه، این نشون میده پس هر تصرفی مسقط نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این که در واقع اگه قرار باشه هر تصرفی مسقط خیار حیوان باشد، لازمش این است که اصلا جعل خیار حیوان لغو باشه. چرا؟ چه ملازمه ای بین اینها؟ این که هر تصرفی اگر قرار باشه مسقط باشه، لازمش اینه اصلا جعل خیار حیوان لغو باشه. علتش اینه که بالاخره این جاریه یا این کنیزی که این شخص خریده در طول این سه روز، بالاخره یه بار دوبار بدیهی و طبیعی است از او یک مطالبه یه کاری بکنه. مثلا بگه اینجا وایسادی اون در رو ببند، یا اون لباس من رو بده، یا آب برا من بیار. این مقدار استخدام از حیوان یا کنیزی که خریداری کرده در طول این سه روز طبیعی است و بدیهی است که این مقدار کار به او محول بکنه. خب این نکته مسلمیه. حالا اگه قرار باشه با عنایت به این نکته مسلم که در هر موردی اتفاق میفته، قرار باشه هر یکی از این تصرفات مسقط خیار حیوان باشه، خب معناش این اصلا از اول خیار حیوان وجود نداشته باشه. این لازمش لغویت خیار حیوانه، چون در اکثر قریب به اتفاق موارد این یکی دو مورد مطالبه یا استخدام هست. خب اگه بنا باشه با این کوچکترین چیز خیار حیوان ساقط بشه، پس از اول خیار حیوان را نگذارن بهتره، چون بالاخره در تمام موارد یک دونه از اینا اتفاق میفته و این سبب هر به حضور شما اسقاط خیار حیوان خواهد شد. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که حکمتی که برای خیار حیوان قرار داده شده، اطلاع مشتری بر اوضاع و احوال اون حیوان که تو این سه روز بر اوصاف و وضعیت این حیوان اطلاع پیدا کنه و بعد از اون اگر رضایت داشت بیع را تأیید کنی و راضی به بی بشه و بی لازم بشه. خب با توجه به این حکمتی که برای خیار حیوان گذاشته شده، طبیعی است یکی از راه‌هایی که می‌تواند به مشتری این دانش و این اطلاعات را بده اینه که یه چند مورد اون حیوان را مورد آزمایش قرار بده. بهش بگه در رو ببند ببینه گوشش میشنوه یا نه، بگه آب بیار ببینه دستش مثلا میتوانه آب بیاره یا نه. اساساً بعضی از تصرفات در راستای حکمت خیار حیوانه، لذا ما نمیتونیم مطلق تصرف را بگیم باعث سقوط خیار حیوان. این چهار اشکالی است که مرحوم شیخ به این نظر دارن. پس نظر اول و قول اول این شد که مراد از هدف مطلق تصرفه و مطلق تصرف مسقط خیار حیوانه، اهم از این که دال بر رضایت به بی باشد یا نباشد. کوچکترین تصرف مسقط این نظر، با این که مرحوم علامه به این نظر قائله اما دارای اشکالات عدیده ایست. چهار اشکال مرحوم شیخ به این نظر دارن. تا بریم سراغ قول دوم، قول دوم این است که نه، مطلق تصرف مسقط خیار حیوان نیست. تصرف به شرط این که دلالت بر رضایت به لزوم عقد داشته باشه مسقط خیار حیوان، و مؤید این نظر تعلیلی است که در صحیحه ابن رعاب آمده. در صحیحه ابن رعاب عرض به حضور شما آمده است، بله، فَإِنْ اَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ اَيَّامِ فَذَالِكَ رِضًا مِنْهُ. این مثل تعلیل میمونه، مثل علت میمونه. مسئله این است که مشتری باید نسبت به این بیع چی باشه؟ راضی بشه. خب تصرف را در این صحیحه از این حیث مسقط خیار قرار داده است که رضایت به بی ازش فهمیده میشه. این گویا تعلیل برای اسقاط خیار حیوان به وسیله تصرفه. چرا تصرف مسقط خیار حیوانه؟ گویا تو روایت دلیل آورده فذالک رضن منه. علت این که تصرف را مثبت قرار داده تو روایت آمده چون رضایت. پس آدم میفهمه تصرف به شرطی مثبت خیار حیوانه که ما به نحوی از اون تصرف رضایت به لزوم بی را بفهمیم. خب اگر اینجوری گفتیم دیگه اون چهار اشکالی که به قول قبلی وارد بود اینجا دیگه وارد نیست. اما اینجا عرض به حضور شما یه اشکال دیگری داره، یه اشکال دیگری اینجا هست که اون اشکال رو باید پاسخ بدیم. اون اشکال چیه؟ اشکالی که متوجه قول دوم میشه یه اشکاله. اون چهار تا اشکال اینجا دیگه وارد نیست. اون اشکالی که به قول دوم وارد میشه چیه؟ احسن، اشکالی که به قول دوم وارد میشه این است که این نظر با اطلاق کلمات علما سازگار، چون علما وقتی انسان به عباراتشون که مراجعه میکنه ظاهر عبارات علما این است که مطلق تصرف مسقط خیار حیوان. تو این عبارات همه گفتن تصرف مطلق تصرف مسقطه. کمتر تو عبارات قید زدن تصرف داله بر رضا. پس این قول مسون از اون اشکالات چهارگانه است که به قول اول وارد شد، اما یه اشکال دیگری داره که حالا باید ببینیم با این اشکال چه باید کرد. یک به اصطلاح نکته ای هم در صحیحه ابن رعاب وجود داره که حالا نکته رو عرض میکنیم، عبارت رو دقت کنیم. وستدل علیه فی التذکره بعد الاجماع، بعد از اینکه اجماع رو ایشون ذکر کرده استدلال کرده به این که به ان التصرف دلیل الرضا. اینجا نگفته رضایت به چی، فقط گفته تصرف دلیل بر رضایت. و فی موضع آخر منها من التذکره فرموده انه دلیل الرضا به لزوم العقد. این دلیل رضایت به لزوم عقد. اینجا تو این عبارت در موضع دیگر متعلق رضایت را هم ذکر کرده که رضایت به چی، به لزوم عقد. و فی موضع آخر منها کما فی القنیه ان التصرف اجازتون. خب فرق این اجازتون با دلیل رضا در چیه؟ دو تا تعبیره. اون داره تصرف دلیل و رضا، اینجا داره تصرف اجازتون. تصرف اجازتون این دیگه دلالتش بر این که بی لازم میشه روشن تره. این که میگه بی او اجازه کرد یعنی بی او امضا کرد، بی او قطعی کرد. قناعت فرمودید؟ این تعابیر به هر حال هر کدام به یک مسئله ای اشاره داره. اقول مرحوم شیخ حالا خودشون نظر میدن بعد از اینکه این ادله رو نقل کردن، میفرماد المراد بالحدث که در روایت صحیحه ابن رعاب آمده دو احتمال درش هست. ان کان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالک الا برضا، بعد اون یکی تو صفحه بعد میاد، و امکان المراد مطلق التصرف به شرط دلالت علی الرضا. دو تا احتمال هست. اما اگر این باشه که مراد مطلق تصرفی باشد که لا یجوز لغیر المالک الا برضا المالک، کسی یه تصرفی میخواد بکنه که این تصرف بدون اجازه مالک سهیمی. هر تصرفی که اینجوری باشه، یه وقت حیوان داره تو خیابون راه میره همجور نگاش میکنه، این که نیاز به اجازه مالک نداره. اما تصرفاتی که محتاج به اجازه مالکه اگر انجام بده این چیه؟ مثبت. کما یشیر الیه قوله علیه السلام او نظر الى ما کان یحرم علیه قبل الشرا، نگاه بکنه به این کنیز، اون نگاه کردنی که قبل از شرا بر او حرام بود. چه نگاه کردنی قبل از شرا حرام بود؟ نگاه با التزاز، نگاه با التزاز مثلا بکنه. این نگاه قبل از اون ممکنه نگاه خریداری میکرد به عنوان خرید، اما اگر نگاه با التزاز بکنه این نگاه چیه؟ نگاه میشه تصرف. اونا که مملوک نیستن که کنه، اینو بستر مملوکه. تصرف در مال غیر کرده؟ نه، اون عنوان دیگری داره. نه ببینید اون خب اجازه بدید. خب
نداره.
خب
اینو مثلا کار حرامی مرتکب شده
تمام، خودش موضوع برای حرمته، نه از باب اینکه تصرف در مال کرده، خود اون موضوع، یعنی النظر الی الاجنبیه خودش مستقلا موضوع برای تحریمه، او خودش مستقلا حرامه، ما دیگه لازم نیست تو این باب بیاریمش، چون اصلا در مورد چیزایی است که مملوکن، مالیت دارن و انسان حر که خب این چیزا رو نداره. فلازمه کون مطلق مطلق استخدام المملوک، لازمه این معنا این است که مطلق استخدام مملوک، یعنی هر نحوه به خدمت گرفتن اون مبیع، حالا یا جاریه یا حیوان باشه، بل مطلق تصرف فی، بلکه مطلق تصرف در اون مملوک مسقطن، لازمش اینه این مسقط باشه. حالا وجه این اضراب چیه؟ چرا اول میگه مطلق استخدام المملوک، بل میگه بل مطلق تصرف، چرا اضراب کرده؟ مطلق تصرف اهم از این که استخدام باشد یا نباشد. اول میگه لازمه این مطلب اینه، تصرفی که یک نحوه استخدام توش باشه مسقطه، بعد میگه بالاتر هر نحوه تصرف چه استخدام در او باشد چه نباشد. مثالش هم زدم، کجاست که عرض به حضور شما استخدام درش نیست؟ مثل این که زین رو بر روی اسب قرار بده. کما سر ره بهیف تذکره فی بیان تصرف المسقط للرد بالعیب، علامه در تذکره تصریح کرده که چی؟ در این مسئله، در بیان تصرفی که مسقط حق رد به واسطه عیبه، اگر در مملوک اونجا یه بحثی هست، اگر عیبی پیدا شد میگن مشتری حق رد داره، حالا اگر این حق ردی که برای او ثابته به واسطه عیب، با وجود این که این حق براش هست اومد یه تصرفی در اون مبیع کرد، اینجا این تصرف مسقط حق رد است. تو بحث عیب گفته، اصلا کاری به حیوان و اینها نداره، یه چیز دیگری، یه ماشینی، خانه، یه چیز خریده، این عیب داره، این به واسطه این حق رد داره، اما بیاد یه جوری مثلا دیوار خونه رو خراب کنه از اون ور بکنه، خب این دیگه طبیعتا حق ردش از بین میرود، البته حق عرش براش باقی میمانه ها، اینجور نیست که دیگه نتونه حتی پول اون نسبت ما به تفاوت صحیح و معیب رو بگیره. حالا علامه فرموده من انه لو استخدمه بشیء خفیف، اگر استخدام کند اون مملوک را یا اون معیوب را به شیء خفیف، چون بحث سر معیوبه، اگر او را به یک عرض به حضور شما کار بسیار ناچیزی استخدام او را به خدمت بگیرد، مثل اینکه بگوید اسقنی به من آب بده، او ناولنی از سو اون لباس من رو به من بده، او عقل قلباب اون در رو ببند، سقط الرد، اینجا رد چی میشه؟ از بین میره. در همین حتی این کنیزی که خریده عیب داره، از این جهت خیار عیب برش ثابته، اما بهش بگه در رو ببند، این دیگه باعث میشه خیار عیبش از بین بره. ثم استضعف قول بعض الشافعیه به عدم سقوط، بعضی از شافعیه گفتن نه، خیار حیوان خیار عیب ساقط نمیشه. خب اون بعض الشافعیه برای مدعای خودشون دلیل آوردن، مرحوم علامه قول اونا رو نقل میکنه، دلیلشون هم میگه، جوابشون میده. پس قول بعض الشافعیه چی شد؟ این که این با استخدام به شیء خفیف حق دارد از بین نمیره. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که میگن بابا این مثل این امور که آدم به یک کسی بگه آب بده در و ببند، این یه امور طبیعی و بدیهی است که حتی به غیر مملوک آدم به دوستان خودش هم میگه. تو اتاق نشستی یکی از در بره میاد، تو میگه در رو ببند. این که تصرف نیست که، این انسان به غیر مملوک هم اینو میگه، پس این نمیتونه مسقط خیار حیوان باشه. خیار ای حالا حالا ایشون شما به بچه ها میگی لطفا آب بیار، نه با کسی که خیلی رفیق هستید، صمیمی هستید، حالا نحوه ادبیات این که با احترام باشه و اینا خب یه بحث دیگه است، اما بالاخره این حالا یه وقت با احترام میگی، یه وقت بالاخره این استخدام هست یا نیست؟ ما اصلا با نحوه گفتن کار نداریم، بالاخره این کار استخدام هست یا نیست؟ خیلی خوب دیگه، بالاخره استخدامه. شما از اون نظر هنو بیرون نیمدی. نه، ایشون میخواد بگه این اصلا استخدام نیست، حرف ایشون اینه، میخواد بگه این استخدام نیست اصلا، بحث مثلا این بزرگان اینه. نه اون کل راهش این نیست. هر گوزه شما مرحوم علامه به اینا پاسخ میدن، میگن نه این قول درستی نیست و مطلق تصرف ولو استخدام به شیء خفیف هم باشه این مسقط خیاره. ثم استضعف قول بعض الشافعیه، قول بعض الشافعیه به عدم سقوط، قول اونها به این که این ساقط نمیشه، با این مقدار ساقط نمیشه. معللن، این معللن مال قول بعض الشافعیه است، معللن بعض الشافعیه تعلیل آوردن، این علت برای بعض الشافعیه. چرا میگن ساقط نمیشه؟ به ان مثل هذه الامور قد یؤمر به غیر المملوک، مثل این امور یه چیزی است که حتی غیر مملوک هم به او امر میشه. خب به ان متعلق به استضعف است، استضعف قول بعض الشافعیه به این بیان علامه است، به ان المسقط مطلق التصرف، اصلا تصریح کرده علامه که اونجا چیه؟ مطلق تصرف مسقط. و قال ايضا لو كان له على الدابه سرج، اگر برای مشتری بر این دابه زینی باشه، یعنی چی؟ یعنی این آقای مشتری یه زینی که مال خودشه بذاره روی دابه، او رکابون یا رکاب برش بذاره، همینقدر رکاب حیوان رو بذاره روش، فترکهما علیها، بعد با همین عرض به حضور شما حالت که زین رو گذاشته و رکاب رو گذاشته بره دنبال کارش، همین که اینو گذاشت رو این، یعنی اینو آماده کرد برای استفاده خودش ولو هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، اما این رو مهیا کرده برای استفاده خودش. بطل رد، دیگه حق ردش از به حواست اینجا سان نه بس داشتی تصویر میکردی که جوری میشه. بطل رد لأنه استعمال و انتفاع، برای اینکه خود این قرار دادن زین و قرار دادن رکاب این چیه؟ یک نحوه استعمال و انتفاع. انتهى. و قال في موضع من التذكره، در یه جایی از تذکره ایشون فرموده اندنا ان الاستخدامه بل کل تصرف یستر من المشتری استخدام، بلکه بالاتر مطلق تصرف، چه استخدام باشد چه نباشد، که از مشتری صادر می شود قبل علمه بالعیب او بعده، چه قبل از علم به عیب چه بعد از علم به عیب، یمنع الرد، این مانع رده، البته حق عرشش محفوظ هست. خب حالا این نظر رو ما گفتیم، یکی از قائلین پرواغر به این نظر مرحوم علامه است، اما مرحوم شیخ می فرماد و هو فی غایت الاشکال، یک این اشکال اول، لعدم تبادر ما یعم مدالک، برای این که از لفظ حدث معنایی که عمومیت داشته باشد نسبت به این تصرفات، ما یعم مدالک یعنی معنایی که یعم حتی تصرفاتی را که دلالت بر رضایت توش نباش، این ازش فهمیده نمیشه من لفظ الحدث. این اشکال اول. اشکال دوم، و عدم دلالت ذالک علی الرضا بلزوم العقد، گفتیم هر تصرفی که دال بر رضایت به لزوم عقد نیست، در حالی که در روایت دیگه، اینجا خیلی خلاصه ایشون گفته، در روایت تعبیر داریم فذالک رضا منه، این علت ورده، پس باید به نحوی دلالت بر لزوم عقد، بر رضایت به لزوم عقد فهمیده بشه، و چنین چیزی اینجا فهمیده نمیشه. مع اشکال سوم، مع ان من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشترا، مشترا مشتری نخونیدا، روشنه که مملوک مشترا یعنی مملوک خریداری شده منفک نمی شود ان ذالک، یعنی ان هاذه التصرفات فی اثناء الثلاثه، بالاخره تو این دو سه روز یه بار بشه یه آب به من بده ها. خب اگه این باشه فیلزم جعل الخیار فیه لعب کل لعب، لازمش این است که چی؟ اگر بخوایم این نحوه تصرف رو مسقط بتانیم، از طرفی حتما چنین تصرفاتی در طول سه روز هست، پس لازمش اینه اصلا جعل خیار چی باشه؟ کل لغو، مثل لغو باشه، یعنی دیگه این که نگفته لغوان، گفته کل لغو، یعنی دیگه اینقدر فایدهش ناچیز میشه که کل عدم میشه، اینها ترمودی دیگه بسیار فایده نادری خواهد داشت، چون خیلی کم پیش میاد که این تصرفات نباشه. مع اشکال چهارم، انهم ذکروا ان الحکمت فی هذا الخیار، آیین گفتن حکمت در این خیار چیه؟ الاطلاع علی امور خفیه، اطلاع بر امور خفیه فی الحیوان که توجب زهادت المشتری، اطلاع بر امور خفیه ای که موجب بیمیلی مشتری میشه، موجب بیرغبتی مشتری میشه، یعنی اینو گذاشتن که یه چیزایی که پنهانه اگه تو این دو سه روز مشتری فهمید بیرغبت شد بتواند چیکار کنه؟ بله. و کیفه یطلع الانسان علی ذلک، یعنی علی امور خفیه، بدون نظر الی الجاریه و لمسها، چطوری انسان میتونه اطلاع پیدا کنه بر این به اصطلاح امور بدون نظر؟ خب بدون نظر ولی بدون لمس بگه حالا و... نه این دیگه حالا اون که دیگه لح و ام، نه این که اون مسلم منظور نیست، اینجا شما ذهنت امروز همش یه جایی سیر میکنه به قلق باب و سر و شبه ذالک، از بحضور شما بدون این که بخواد یه چهار تا کار اینجوری بهش واگذار بکنه چطوری میخواد اطلاع بر امور خفیه پیدا کنه؟ پس این قول صحیح نیست. و امکان المراد مطلق تصرف، اما احتمال دوم، اگر مراد از حدث که در روایت آمده مطلق تصرف است به شرط دلالتهی علی الرضا به لزوم العقد، تصرفی که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد، کما یرشد الی وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحة ابن رعاب، چنانچه یرشد الی هذا المعنا، به این مراد به این معنا وقوعه فی معرض التعلیل، این که عرض به حضور شما تصرف دلالت بر رضایت داشته باشه، این تقریبا یه عبارتی در روایت آمده، نمیگه تعلیل صریحا، میگه فی معرض تعلیل، در معرض تعلیل و در جای تعلیل قرار گرفته، گویا تعلیل داره میکنه وقتی میگه فإن احدث المشتری فی مشترا حدثاً این مسکت خیاره قبل از ثلاثه فذلک رزن منه، این گویا در جای تعلیل نشسته. خب پس اگر تصرف دال بر رضایت نباشه چی؟ مسکت. و یظهر من استدلال العلامه و غیرهی علی المسئله به ان التصرفات دلیل الرضا بلزوم العقد. مرحوم علامه عرض به حضور شما در اون عبارتی که از تذکره ازشون نقل کرد به ان تصرف دلیل رضا، یا اینکه دلیل رضایت به لزوم عقده، اینا را فرمودید، از استدلال علامه این فهمیده می شود، با اینکه خود ایشون گفته مطلق التصرف، منتها فرق ما با علامه اینه، علامه میگه مطلق التصرف، نگید که پس علامه هم داره حرف ما رو میزنه، نگید که علامه هم داره این احتمال دوم رو میگه، علامه نظرشون حرف اول بود که مطلق تصرف چیه؟ مسکتون لزوم. اینی که اینجا داره ایشون میگه که ان تصرف دلیل الرضا، اگر این نکته رو خوب دقت کنید، اگر علامه میگه تصرف و مطلق تصرف مسکته، ها، از این بابه که مطلق التصرف را دال بر رضا میدونه، ولی ما میگیم نه، ما میگیم دو جور تصرف داریم، بعضی تصرفات دال بر رضا هست، بعضی تصرفات چنین دلالتی نداره. خب ان کان المراد کذا فهو لا یناسب اطلاقهم، اطلاق علما را الحکم به اسقاط تصرفات التي ذکروها. عبارات علما رو که آدم نگاه میکنه مطلقه، اون مطلق عرض به حضور شما چیه؟ اون مطلق با این عبارت ما سازگار نیست، ما میگیم تصرف دال بر رضا مسقطه، اما عبارات علما اینه که چی؟ مطلق التصرف. خب و دعوا ان جمیعها مما یدل لو خلی و تبعه علی الالتزام بالعقد فیکون اجازه فعلیه کما ترا، مثل که نه شده ها، این حالی توضیحی داره باشه برای فردا.